ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. انفجار طلی انفجاری در استان سیستان و بلوچستان به کشته شدن یک مأمور نیروی انتظامی منجر شد. مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را برای محدودیت سفر به خاک این کشور تصویب کرد. و تخلیه آخرین منطقه هومز از سوی شورشیان سوری آغاز شد. فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان میگوید در پی انفجار یک تله انفجاری در بخش آهوران نیکشهر یک مأمور نیروی انتظامی کشته و تعدادی نیز مجروح شدند. پیشتر خبرگزاری فارس از کشته شدن 3 تن در پی این انفجار خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، تحقیقات در این زمینه جریان دارد. استان سیستان و بلوچستان در سالهای اخیر شاهد درگیری‌های متعددی بین نیروهای نظامی ایران و برخی گروه‌های مسلح بوده است. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن محدودیت‌های تازه‌ای بر اتباع کشورهای مشمول لغو روادید ایجاد می‌کند. پیش از این شهروندان 38 کشور جهان از جمله بسیاری کشورهای اروپایی می توانستند بدون دریافت ویزا به آمریکا سفر کنند، اما مصوبه جدید پیشنهاد می کند که این معافیت برای برخی از شهروندان این کشورها که در سالهای اخیر به ایران، سوریه، عراق و سودان سفر کردند در نظر گرفته نشود. می بخشید. در این مصوبه به طور مستقیم نامی از ایران برده نشده، اما به کشورهایی که آمریکا آنها را حامی تروریست می‌داند اشاره شده است. شهروندانی که تابعیت دوگانه با یکی از این 4 کشور را دارند نیز مشمول لغو روادید نخواهند شد. این طرح با 407 رأی مثبت در برابر 19 رأی منفی از تصویب مجلس نمایندگان گذشت و باید در سنای آمریکا نیز به تصویب برسد. رهبران افغانستان و پاکستان اشرف غنی و نواز شریف روز چهارشنبه در جریان کنفرانس قلب آسیا در اسلام آباد بر مواضع خود در ارتباط با روابط متشنج دو کشور تأکید کردند. کنفرانس دو روزه قلب آسیا که نشستی سالانه است برای افزایش کمک‌های منطقه‌ای به افغانستان، این بار در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شده است. رئیس جمهوری افغانستان روز چهارشنبه در این کنفرانس گفت کسانی که او دشمنان نامی در راستای تجزیه افغانستان تلاش کردند اما موفق نشدند. او گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی را مسئول خشونت‌ها در افغانستان خواند. اشرف غنی با اشاره به اتهام‌های مبنی بر حمایت پاکستان از گروه طالبان گفت برخی وسوسه شدند که از بازیگران غیر دولتی برای مقاصد سیاست خارجی استفاده کنند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان در این کنفرانس بر تعهد کشورش به روند آشتی که توسط افغان‌ها انجام شود تاکید کرد. پاکستان پیشتر میزبان گفتگوهایی بین دولت افغانستان و گروه طالبان بوده است. فؤاد قهرمانلی معاون دبیرکل حزب جبهه خلق جمهوری آذربایجان بازداشت شد. بنابر اعلام یک دادگاه محلی در باکو، آقای قهرمانلی باید پیش از برگزاری دادگاه به مدت 3 ماه در بازداشت باشد. وکیل این رهبر مخالفان جمهوری آذربایجان به رادیو اروپای آزاد گفته است که موکلش به تلاش برای براندازی دولت و تحریک نفرت قومی، دینی و اجتماعی متهم شده است. شورشیان سوری روز چهارشنبه تخلیه آخرین منطقه‌ای که در مرکز شهر هومز کنترل می‌کردند را آغاز کردند. تخلیه منطقه الور در پی توافقی با دولت سوریه انجام می‌شود که ماه پیش به دست آمد. جزئیات بیشتر را از پروانه وحید منش پی می‌گیریم.
هومز، سومین شهر بزرگ سوریه پس از 4 سال جنگ و درگیری، بار دیگر به دست نیروهای حکومت بشار اسد افتاد. طبق قرارداد بین مخالفان دولت سوریه و حکومت بشار اسد، 2000 نیروی نظامی به تدریج این شهر را تخلیه خواهند کرد. این توافق از امروز 18 آذر ماه به اجرا درآمده است. محمد العمار، استاد دانشگاه هومز، درباره شرایط فعلی این شهر به رادیو فردا میگوید:
بعضی محله‌ها اصلا نابود شده. یعنی مثلا شهر قدیمی هند، محل بابا عمر، یعنی میشه گفت به طوری سریع مناطق سنی نشین مخصوصا مناطق قدیمی کلان نابود شده است و از ساکنانش به حد میشه گفت 90%، بیشتر از 90% تخلیه شده است و ساکنانش اصلا جرأت ندارند برگردند. و هیچ مجوزی ندارن که به خونهشون برگردن. از طرف هند اون روستاهای نزدیک هند مردمش میان کلا نابود شده است. یعنی مثل شهر آبل، مثل دیر البه، حالا فاض میشه گفت مناطق شمالی روستاهای شمال هند مردمش هستند سنیان و در محاصره علویان و شیعیان و مسیحیان قرار دارند. از همه چی محرومند و اگر زمینشون حتی خیز نبود حتما از درست میگه مرد بودن.
طبق توافق صورت گرفته آتش بس میان دو طرف برقرار خواهد شد و دو طرف به تبادل زندانیان اقدام خواهند کرد. تلال البرازی استاندار شهر هومس در گفتگو با خبرنگاران درباره روند خروج نیروهای مسلح و مردم عادی میگوید
تقریبا 300 نیروی مسلح و 100 خانواده هومسی امروز شهر را ترک خواهند کرد. این برابر است با 400 زن و کودک و تعدادی از ساکنین شهر.
سازمان ملل متحد کمک رسانی به مردم تحت محاصره را در این شهر پس از یک سال آغاز کرده است. 15 اتوبوس به تدریج مردم را از شهر خارج می کنند. محمد العمار استاد دانشگاه در شهر هومس امیدوار است این توافق تداوم داشته باشد تا مردم دوباره بتوانند به زندگی عادی بازگردند.
شنیدیم که یک زامن بین المللی وجود دارد. سازمان بین الملل دخالت کرده است. اونا قرارداد بستند. اما مردم اون محله میمونند. فقط سلاح داران بیرون میرند. بالاخره آتش بس امضا کردن که اجازه میدن به مساعد انسانی وارد این محله بیشه. اما فعلا نمیدونم فردا چی اتفاقی میفته. ما یه چیز اطمینان نداریم به این رژیم و حامیانش.
در حالی که ارتش بشار اسد هنوز نتوانسته است پیروزی مهمی در شهر حلب با وجود حمایت‌های روسیه و ایران به دست بیاورد، رسانه‌های مخالف دولت سوریه معتقدند این آتش‌بس در شهر هومس برای دولت سوریه یک پیروزی معنوی است. علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن فرانسه، در این باره به رادیو فردا میگوید:
اکثرا معتقد هستند که پیروزی برای دولت آقای اسد هست، به خصوص اینکه نگاه غربی ها هم به موضوع سرنوشت آقای اسد داره تغییر میکنه و نرمش قابل توجهی داره نشون میدن در مورد اینکه در فعلا برای آینده آقای اسد تصمیم گرفته نشه و در یک مرحله انتقالی در این مورد تصمیم گرفته بشه. به نظر میاد که سیاست های روسی در سوریه موفق بوده و تونسته که کشورهای غربی دیگه رو هم وارد این ائتلاف بکنه و خب به میزانی که این ائتلاف گسترش پیدا میکنه و اتفاقاتی مثل آتش بس و خروج نیروهای مخالف آقای اسد از شهری مثل هومس پیش میاد، اینها یک پیروزی معنوی نه تنها برای دولت آقای اسد هست، بلکه برای همپیمانان ایشون مثل ایران، روسیه و حزب الله هم محسوب میشه.
برخی از مخالفان حکومت سوریه از توافق به دست آمده در هومس انتقاد کرده و آن را تسلیم تحت فشار تحریم خواندند. علی مهتدی درباره این توافق به رادیو فردا میگوید:
از مخالفان آقای اسد اکنون شرایط بسیار دشواری هستند، به این خاطر که عملا قدرت گرفتن داعش و اینکه نیروهای ائتلاف به شکل متمرکز بر روی مبارزه با داعش دارن سرمایه گذاری میکنن باعث شده که دیگر گروه های اپوزیسیون سوریه به حاشیه رونده بشن و نیروهای ائتلاف عملا به این نتیجه برسند که حرف آقای اسد در روز نخست شروع درگیری های سوریه حرف درستی بود، به خاطر اینکه جانشینی برای بشار در سوریه وجود نداره.
جمعیت شهر هومس پیش از جنگ داخلی در سال 2011 به حدود 1.5 میلیون نفر می رسید و دارای اهمیت جغرافیایی و اقتصادی قابل توجهی برای دولت بشار اسد به شمار می رفت.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدید. بر اساس این گزارش، مرکز نظارت بر حقوق بشر در سوریه که در بریتانیا مستقره اعلام کرده که از امروز توافق بین دولت سوریه و مخالفان در هومس مبنی بر خروج نظامیان مخالف دولت بشار اسد از شهر هومس و پایان بمباران این مناطق توسط ارتش سوریه اجرایی شده. طبق توافق صورت گرفته آتش بس میان دو طرف برقرار خواهد شد و دو طرف به تبادل زندانیان اقدام خواهند کرد. منابع دولتی سوریه هم اعلام کردند که 35 نفر از شورشیان شهر هومس را از زندان آزاد کردند.
این صدا صدای رادیو فرداست.
دولت آمریکا حمله هوایی به یک پادگان نظامی در سوریه را تکذیب کرده. بر اثر حمله هوایی به پادگان نظامی در استان دیرالزور در سوریه، عده‌ای غیر نظامی جان باختند و یک مقام آمریکایی گفته که بی‌تردید روسیه مسئول این حمله هوایی و مرگ غیر نظامیانه. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن و جزئیات بیشتر در این زمینه.
ایالات متحده آمریکا اتهام حمله هوایی به یک پادگان نظامی در منطقه دیرالزور در سوریه را تکذیب کرد. خبرگزاری‌ها به نقل از ناظران جنگ‌های داخلی سوریه گزارش دادند که در حمله‌های هوایی که ظاهراً عامل آنها ائتلاف تخت رهبری آمریکا بوده، دست کم 26 غیر نظامی جان باختند. ولی یک مقام آمریکایی ضمن تکذیب این اتهام به خبرگزاری رویترز گفته که قطعا روسیه عامل و مسئول این حمله و مرگ غیر نظامیان بوده است. یکی از سخنگویان ائتلاف تحت رهبری آمریکا نیز میگوید که در این زمینه تحقیقاتی صورت خواهد گرفت. مقام آمریکایی همچنین تاکید کرده که ایالات متحده با رژیم اسد نمی‌جنگد و دلیلی هم برای هدف قرار دادن مواضع ارتش سوریه وجود ندارد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام نظامی آمریکا اضافه می‌کند که ایالات متحده اطمینان دارد که این حمله از جانب روسیه صورت گرفته و نشانه‌ها بر نقش یک بمب‌افکن روسیه TU-22 دلالت می‌کند. دولت سوریه البته نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا را مسئول این حمله معرفی کرده و سازمان ناظر حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است گفته است که بمباران روسای الخان در استان دیرالزور واقع در شمال خاوری این کشور تنها تلفاتی در بین غیر نظامیان داشته و از جمله 7 کودک و 4 زن در میان قربانیان این حمله بودند. یک مقام نظامی آمریکا میگوید که دیرالزور از جمله مناطقی است که نظامیان روسیه روز یک شنبه که زمان وقوع حمله بوده است آن را هدف قرار دادند. از کل جغرافیای استان دیرالزور تنها بخش کوچکی در دست حکومت بشار اسد است و قسمت بزرگ آن مدت هاست که در اشغال حکومت اسلامی قرار دارد. در این میان تلاش برای کنفرانس صلح سازمان ملل متحد جهت پایان دادن به جنگ‌های ویرانگر داخلی در سوریه همچنان ادامه دارد. روز سه‌شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا در حاشیه کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی در فرانسه با بان کی مون دبیر کل سازمان ملل درباره کنفرانس صلح سوریه گفتگو کرد. آقای کری به خبرنگاران گفت که دیدار نمایندگان کشورهای مختلف برای برقراری صلح در سوریه 10 روز دیگر در نیویورک از سر گرفته می شود. او اظهار امیدواری کرد که برقراری آتش بس موجبات پیشبرد گفتگوها را در آینده فراهم آورد. وزیر خارجه آمریکا دیدار نیویورک را به تحولات چندی در عرصه دیپلماتیک و نظامی منوط کرده است. در این میان خبرگزاری روسیه تاس گزارش داد که وزیر دفاع روسیه به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور گزارش داده که بمب‌افکن‌های TU-22 با پشتیبانی جنگنده‌های جت SU-3 طی 3 روز گذشته در عملیات هوایی خود 600 هدف را مورد حمله قرار دادند. وزیر دفاع روسیه در گزارش خود نامی از منطقه دیرالزور نبرده است.
دولت آمریکا حمله هوایی به یک پادگان نظامی در سوریه را تکذیب کرد. گزارشی را شنیدید از نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن.
اونların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم. شما روسیشو که ندیدید؟ نه به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
به زودی از رادیو فردا.
برنامه فرقه رو هم همونطوری که میدونید یک برنامه سریالی از سری برنامه‌های جدیدی که رادیو فردا برای شما پخش میکنه و پخش اون از همکنون آغاز شده و میتونید شنونده این برنامه از طریق رادیو فردا باشید. اما بیش از آنچه که در این بخش خبری شنیدید رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com پیگیری کنید. اگر که با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای در داخل ایران روبرو هستید، به proxy@radiofarda.com برای همکاران من در وبسایت رادیو فردا ایمیل ارسال کنید و درخواست فیلتر شکن رو از اونها داشته باشید.